ساعت شد 7:50 به وقت افغانستان. برنامه کاف صبح مشنوین. سوال موضوع خیاتان هستی که خوبم پرداختیم تا اینجا که چی چیزای حال دل شما را خراب می سازه. این خرابی ها را بشناسیم، کم کنیم تا حال ما خوب شود.
بیپولی و مفلسی سبب میشه حال ما خراب باشد و من حتی به این باور هستم که تمام زندگی ما در حال حاضر روی پول میچرخه و روی همین سرمایه هست و وقتی که ما مفلس باشیم، مثلا پول نداشته باشیم، بسیار سخت است که بتوانیم زندگی را ادامه بدهیم و حتی همه کوچکترین کار ما را انجام بدهیم.
سخت است که بگویم حال دل آدم ها چه قسم خوب میشه. هر کسی یک قسم حالش خوش میشه. من فکر میکنم حال وقتی بسیار خوش میشه که کاری کنم که خدا از من خوش شوه. شاید رضای خدا بهترین چیزی باشه که حال هر آدمی را خوب میکنه.
بله، وقتی که من نمیتونم کارم به درستی انجام بدم حالم خراب میشه و بسیار دیگر خونم میشم، از این سبب میشم حال کسی دیگه هم خراب شود با این کارم. ولی مواقعی هست که ما مثلا دستمو بسیار بند است، نمیتونیم کارم را انجام بدیم، باز سبب میشه همین موضوع که هم حال ما و هم حال یک نفر دیگه که حالا هم کار ما که هم کسی دیگه را خراب بکنیم.
تشکر از یک شما دوستا که با پیامکتان، با دل نوشته، با صدای گرمتان در بخش موضوعی ما سهم گرفتین. بریم به سراغ کارشناس برنامه جناب شرف‌الدین عظیمی با این سوال که دلخوش کردن دیگرها چقدر روی روحی خود ما تأثیر مگذاره و حال ما را خوش میسازه.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح هم شما بخیر. امیدوار هستم روز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. در خصوص معیارهای یک دلخوشی سالم و یک دلخوشی کاذب یا ناسالم باید بگویم که بله، بحث جالبی است، بحث فوق‌العاده خوبی است. من فکر میکنم که بعضی از اعتیادها، استفاده از بعضی نشه‌آورها، از بعضی دواها یا استفاده سوء از مواد یا ماده های کیمیایی و مواد طبی و دواها و داروها دلخوشی های کاذب است. یعنی اگر کسی احساس بکنه که بیقرار است، ناراحت است، نارام است و باید بره یک سیگرت بزنه یا به مواد نشاور دست بزنه یا به رابطه عاطفی و یا هم جنسی دست بزنه و امثال هم مواردی است که میشه برش گفت که دلخوشی های کاذب، دلخوشی های ناسالم، دلخوشی های نادرست، دلخوشی های زودگذر، دلخوشی هایی که فقط احساس میشه دلخوشی است اما دلخوشی نیست. البته دلخوشی هایی که کاذب نیست، دلخوشی هایی که زیاد رویایی نیست، دلخوشی هایی که ناسالم نیست و دلخوشی هایی که واقعا میتواند خوشی های واقعی را به دنبال داشته، اینا رو ما میتونیم بگیم که دلخوشی های سالم. اما آن چیزی که یاد کردم اینا دلخوشی های ناسالم است. فریب به کسی را خوردن، خوشباور و خوشبین بودن، دقیق و کنجکاوانه و با دقت زندگی نکردن، همه میشه در قالب دلخوشی های کاذب بیه. و ما میتونیم بگیم که اگر در زندگی و روزگار خود برای دلخوشی ها و خوشی های خود دقت نکنیم، نه تنهایی که مایه دلخوشی و خوشی نشوه بلکه سبب آشفتگی، بیقراری و مشکل هم شوه. یعنی ممکن مشکلات را هم بر ما ایجاد بکنه و عامل بعضی از مشکلات همچنان بر ما شوه اگر ما دقیق نباشیم و دقت نکنیم. پس میتونیم بگویم که دکناری که ما بس ما در چند روز مکمل و مفصل و اختصاصی به دلخوشی بود، آرزو دارم دوستان و عزیزان ما به این مورد و مسئله هم توجه بکنن که ما در کناری که با فشاری داریم جدی هستیم که ما باید در زندگی خود دنبال دلخوشی های خود باشیم، بخصوص در شرایط بد، بحرانی، سخت و ناگوار. ولی در کنارش باید متوجه باشیم که بعضی از دلخوشی ها کاذب است، بیمارگونه است، رویایی است، خیالی است و عواقبش بر ما خوب نیست، خوشایند نیست، ضررش بر ما زیاد است. یا هم شاید گاهی بعضی از دلخوشی های ما قیمتش زیاد باشه، ارزشی را نداشته باشه که ما او را به او قیمت معنوی و مادی برش برسیم. بنان ما این نکته را هم آرزو داریم که عزیزان ما، دوستان ما، شنونده های عزیز ما در هر کنج دنیا که هستن مواظب خود باشن که بعضی از موارد و بعضی از دلخوشی ها در کناری که ما پافشاری داشتیم، دلخوشی های بد، دلخوشی های ناسالم و دلخوشی های کاذب هم است که ما باید در مرحله های مختلف زندگی خود، خانواده خود، روابط خود و اماکنی که برای خوشی و دلخوشی خود اختصاص دادیم متوجه و مواظبش باشیم.
تشکر از جناب عظیمی. آخرین فرصت ها و با صحبت از صحبت های شما.
چند کاری که همیشه خودم انجام دادیم و باعث ازی شده که اونمو حالت بد یا ناخوشایندی که برام پیش اومده بتونم ازش بگذرم، پیاده روی، قدم زدن، گوش دادن به موسیقی و کتاب خواندن، ورزش کردن، اینا موضوعاتی است که فکر و ذهن آدم میره به یک سمت دیگه و اون ناخوشایندی که بر آدم پیش اومده و ذهن آدم دچار مشکل میسازه، از اون میتونه آدم که از اون مشکل برایه.
سپاس که همراه کاف صبح امروز هم همراه بودین و خیلی خوب انشالله که پرداخته شده باشه با موضوع برنامه. فردا چی گپ بزنیم؟ فردا پنجشنبه است، یک پایان خوش رقم بزنیم با این سوال که آخرین باری که روحیتان خیلی خوب بوده کی بوده و قضیه چی بوده. انشالله که همراه کاف صبح باشین فردا پنجشنبه هم. تا آن زمان خداحافظ شما.
عزیزان، نشرات صبحگاهی رادیو دریل میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى، الامام التقی النقی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را با رأی مثبت 153 عضو خود یعنی اکثریت قاطع آرا تصویب کرد که خواستار آتش بس فوری بشردوستانه در غزه شده است. در جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت نوار غزه که عصر سه‌شنبه تشکیل شد، 153 کشور از میان 193 عضو سازمان ملل به قطعنامه برقراری آتش بس فوری در غزه و نیز آزادی فوری و بدون قید و شرط همه اسرا رأی مثبت داد. 10 عضو سازمان ملل رأی منفی دادند و 23 عضو نیز رأی ممتنع دادند و به این ترتیب اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل در برابر آمریکا و رژیم اسرائیل ایستادند. تلاش آمریکا و کشورهای غربی برای تغییر قطعنامه و معرفی حماس به عنوان گروه تروریستی با مخالفت کشورهای عضو و با عدم کسب حد نصاب آرای لازم برای دومین بار با شکست مواجه شد. بریتانیا، مهمترین متحد آمریکا و کشورهای همچون جرمنی، ایتالیا، هالند و اوکراین نیز به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. جمهوری اسلامی ایران هم در همراهی با تصمیم کشورهای اسلامی و عرب به قطعنامه برقراری آتش بس فوری در غزه رأی مثبت داد. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در پی رأی بیش از 2/3 193 عضو سازمان ملل به قطعنامه برقراری آتش بس فوری در غزه در مجمع عمومی گفت: جنایات رژیم اسرائیل باید با پاسخ قاطع جامعه جهانی مواجه شود و مخالفت آشکار آمریکا با آتش بس به معنای تجویز جنگ، خشونت و در نهایت مرگ بیشتر برای اطفال و زنان در غزه است. وی در سخنانی پس از تصویب این قطعنامه گفت: وضعیت کاملا روشن است. یک کشور عضو، یکی از اعضای دائم شورای امنیت، با سوء استفاده از اختیار ناعادلانه وتو و با توجهی آشکار و اراده جامعه بین‌المللی تصمیم گرفته است در کنار رژیم جنایتکار اسرائیل بایستد و این رژیم را قادر به ادامه کشتار افراد ملکی در غزه کند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با عبدالله بوحبیب، وزیر امور خارجه لبنان، بر ضرورت تداوم تلاش‌های حداکثری برای توقف نسل‌کشی صهیونیست‌ها در فلسطین تأکید کرد و گفت: لبنان همیشه از ارکان مهم مقاومت ضد صهیونیستی در منطقه بوده است. او گفت که لبنان همیشه از ارکان مهم مقاومت ضد صهیونیستی در منطقه بوده است. حسین امیرعبداللهیان که به منظور شرکت در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان به ژنو سفر کرده، عصر سه‌شنبه در محل اقامت خود با عبدالله بوحبیب، وزیر امور خارجه لبنان، دیدار و گفتگو کرد. امیرعبداللهیان مشورت‌های مستمر دو کشور در زمینه‌های مختلف دو جانبه و منطقوی را همواره سازنده توصیف کرد و گفت: ایران و لبنان در سنگر واحد قرار دارند و ایران چیزی جز خیر برای دولت، ملت و مقاومت لبنان نمی خواهد. و شرایط را در منطقه پیچیده خواند و با اشاره به اوضاع فلسطین افزود: لازم است آمریکا نقطه پایانی بر حمایت‌های نامحدود خود از رژیم صهیونیستی و جنایات جنگی این رژیم علیه ملت فلسطین بگذارد. امیر عبداللهیان افزود: برغم جنایات و کشتار وحشیانه افراد ملکی توسط رژیم صهیونیستی در سایه حمایت نامحدود آمریکا، آنها هیچ دستاورد مهمی نداشتند و مقاومت فلسطین وضع بسیار خوبی دارد. و ای تأکید کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا از روند جنگ علیه ملت فلسطین نتیجه‌ای نخواهند گرفت و عملاً ابعاد جنگ توسعه پیدا کرده و در صورت عدم توقف حملات رژیم صهیونیستی احتمال وقوع انفجار در منطقه نیز وجود دارد. وزیر امور خارجه ایران افزود: محاسبات آمریکا محاسبات نادرستی است و همانطور که آنها در جنگ علیه حزب الله لبنان نتیجه‌ای نگرفتند، در جنگ علیه مقاومت در فلسطین نیز نتیجه‌ای نخواهند گرفت و نتیجه جنگ آنها صرفاً کشتار بیشتر شهروندان فلسطین است. وزیر خارجه لبنان نیز ضمن اظهار خرسندی از این دیدار، مشورت‌های میان دو طرف را همواره مفید و سازنده دانست. عبدالله بوحبیب ضمن ارائه ارزیابی خود از شرایط دردناک جاری فلسطین گفت آمریکا با وتوی قطعنامه آتش بس دست اسرائیل را برای آنچه که می‌خواهد انجام دهد باز گذاشته است. ارزیابی جدید سازمان ملل نشان می‌دهد از زمان آغاز جنگ در 7 اکتبر نزدیک به 40,000 ساختمان در نوار غزه ویران شده است. آخرین برآورد که توسط مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل تهیه شده نشان می‌دهد حدود 18% از تمام سازه‌های نوار غزه آسیب دیده و یا ویران شدند. حملات بی‌رویه رژیم صهیونیستی به غزه در حالی است که بانک جهانی روز سه‌شنبه از اختصاص 20 میلیون دلار کمک مالی جدید اضطراری به مردم غزه خبر داد. این کمک مالی جدید شامل 10 میلیون دلار بسته‌های غذایی است که توسط هیئت مدیره بانک جهانی تایید شده و قرار است برای تامین غذای 377 هزار نفر از مردم غزه مورد استفاده قرار گیرد. این کمک ها از طریق برنامه جهانی غذا به مردم غزه ارائه خواهد شد. در همین حال ولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیروز اعلام کرد که مردم غزه شرایط بسیار خطرناکی را تجربه می کنند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل بیشتر خواستار آتش بس برای پایان دادن به بحران شده بود و تاکید کرد که تنها راه پیش رو پایان فوری خشونت است. وزارت بهداشت غزه در 67مین روز از تجاوزات رژیم صهیونیستی به این باریکه اعلام کرد شمار شهدای غزه از ابتدای نبرد طوفان الاقصی از 7 اکتبر تا کنون به 18,412 نفر افزایش یافته است و همچنین شمار مجروحان هم از مرز 50,000 نفر عبور کرد. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت با تام وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در دوحه دیدار و درباره گنجاندن افغانستان در سیستم سویفتی یعنی جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی گفتگو کرده است. بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ارتباط بانک های این کشور با سیستم سویفت متوقف شد. پس از آن زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته بود مسکو تلاش می کند تا ارتباط بانک های افغانستان را با سیستم سویفت برقرار کند. اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از دیگر موضوعاتی است که با گفته شاهین در دیدار با تام وست درباره آن صحبت شده است. او جزئیات بیشتری از این گفتگوها را مطرح نکرده است. همزمان تام وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، از پایان گفتگوهایش در دوحه با مقامهای قطری، مسئولان سازمان ملل متحد و برخی از افغانستانی ها خبر داد و گفتگوها را سازنده خواند. و رئیس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان که از جانب وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتهام فساد مالی تحریم شده است، اتهام‌های دولت واشنگتن را علیه خود رد کرد و آنها را خلاف موازین و اصول بین‌الملل خواند. میررحمان رحمانی دیروز در صفحه فیسبوکش بیانیه منتشر و تصریح کرد اتهام‌های آمریکا خلاف موازین و اصول بین‌المللی و کنوانسیون‌های بسته شده میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد است و نشر این نوع گزارش‌ها اعتبار نهاد منتشر کننده را تضعیف می‌کند. رئیس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان ادعا کرده است که گزارش مالی تمام قراردادهایی که اتهامات آمریکا را به طور قطع رد می‌کند در دسترس است و به موقع به مقام‌های صالح ارائه خواهد شد. رحمانی اظهار کرد انتشار این گونه گزارش‌ها باعث بی‌اعتمادی سایر ملل دنیا به ایالات متحده نیز می‌شود. روز دوشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا با نشر گزارش اعلام کرد که میررحمان رحمانی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و پسرش اجمل رحمانی را به دلیل نقش گسترده در فساد فراملی تحریم کرده است. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقان ببر، با یاد کابل زیبای نازدان ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودان ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
چرا گشته همه ماتم، خدایا این جهان تو گرفته ابرومه از غم، زمین و آسمان تو فارغ از هر غمی، کن بنارمی دل هر آدمی شود حریمه. عشق و محبت کسی ندیند، اندوه و مهنت دفعه آرزو. گشتم کو به کو، نه نشانی از او، نماند راهی. چرا الهی، نماند راهی، چرا الهی. چون میدی به فردایی در این هنگامه قوقا، شده این هم معمایی همه با هم، ولی تنها که شود خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان. پیام صلحی به هم رساند، سرود شادی با هم بخواند. که شود خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان. پیام صلحی به هم رساند، سرود شادی با هم بخواند. دعای ما در آن دیگر چه سرد و بی اثر مانده، خدایا رحمت و رحمی به دنیایی که درمانده تازه چون شب نمی کن بنارمی هر نفس هر دمی به گل نشینه بهار شادی دلی نلرزد زنا مرادی برسانه خدا منجی آشنا چاره درد ما که بیقراری چشم انتظاری به مقدم او جامی سپاری.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
با نام زیبای تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با گلهای خانه ها با شیرین زبانهای مهربان می گیم سلام. میکنیم که ساعت ما را برساره و دقایق با شما بودن. خوشحالیم که باز به خانه گرمتان آمدیم. چی حال دارین؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ الهی هر جا هستین دلتان شاد و لبتان پرخنده باشه. الهی که همیشه همیشه جور و سلامت باشین. امروز هم با مدت 15 دقیقه با خودتان هستیم. ما و برنامه خودتان را تنها نگذارین. خوش آمدین به شاپرک امروز. پل‌های ارتباطی که ما و شما را به هم می‌رساند 2 تا شماره پیامگیر است. اگه در ایران هستین و برنامه خودتان را مشنوین 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و اگه در داخل افغانستان هستین 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. احساس که بیایه کی؟ همون نطاق زبردست که با خودش، البته با گفته خودش، باکس خبری داره. آفری، منظورم زاغی جان هست. دوستای قندم، این زاغی نه نگفتم پیداش شد. من برم کلکینه برش واس کنم که بیایه داخل. زاغی جان خیلی خیلی خوش آمدی، صفا آوردی، جایت خالی.
قال خالا جان زنده باشی. تشکر. بگو با اجازه تان من با طرفداران یک جور پرسانی چقور داشته باشم.
خواهش میکنم. فقط خودت چی گفتی؟ با کیا جور پرسانی کنی ها؟
خاله جان هیچ فکر دوام نیست. من میمان برنامه است و باید خیلی فکرت به من باشه. گفتم با طرفدارایم دیگه. کل اطفال دنیا طرفدار ما زاغاستن. 90% مردم زاغ دوست هستن. با تشکر میکنم ازشون. خاله اخیرا دیده شده که بجای توتی و دیگه پرنده ها مردم روی آوردن به نگهداری زاغ.
توبه از دست خودت زاغی جان، توبه.
یعنی گپای مرا باور نمیکنین خاله.
خب زاغی جان، ای که هر پرنده طرفدارایی داشته باشه قبول است، ولی ای که 90% مردم دنیا. خب میفهمی، باید درباره این خبر خودت بیشتر تحقیق شده.
خاله جان، مرا به گپ گرفته بیخی از یادم رفت که ابو جور پرسانی چکره که گفته بکنم دیگه. اطفال قد سلام، خدا کنه که نولتان بخنده باز شبه و دلتان شاد شاد باشه و سرحال و پر انرژی باشه. من خوب هستم.
خب زاغی جان، خدا رو شکر که خودت هم خوب هستی. میگم امی باکس خبری تو نمیخوای بازگشایی کنی؟
آره بچشم خاله جان، اجازه بدیم که با خاله جان، این استیدیو چرا در دور سرم دورک خورده رئیس؟ شما چرا تو دور سرم دورک میخورین؟ خاله جان،
زاغی جان، زاغی جان، هنوز هیچ خبری نخوندی برای ما؟ فکرت کجا؟
نخوندم. خود دورک خوردن استیدیو متوقف شد. خودم هم یک لحظه فکر کردم که از پیش من سهو شده خاله جان. خیر، به خبری که هم اکنون به نولم رسیده جلب شوینه، یک افشاگر معروف که قبلنم خیلی چیزا را افشا کده گفت.
میبخشی زاغی جان که من یه خبرات میدرایم. قنده یه خاله، افشاگر یعنی کسی که خبرها و چیزای پوت و پنهانه برملا میسازه و دیگران میگه. خب ادامه بدیم.
من خودم در پایان خبر میگفتم خاله جان، شما برا اصلا بردی گفتن نمیبارید.
مذارم
یک افشاگر معروف با تازگی افشا کرده است که ادهی از اطفال برای رفتن به مکتب، خوردن غذا، پوشیدن کالا و تو کارا بهانه گیری کده و مادر جانایشان بیخی پکو کدن.
عجب.
بله، برابر اسناد نشر شده در فضای مجازی این عده از اطفال با عبارت های ما ای غذا را خوش ندارم، ما ای کالا را نمی پوشم و با امروز حالم خوب نیست، مکتب نمیرم، اقدام به بهانه گیری می نمایند. چی کاری بده خاله؟
یک دقیقه صبر کن زاغی جان. این خبر خودت منابع مستقل خبری تایید کردن ها؟ مثلا همی زاغی پرست خودتان هم این خبر رو نشر کرده؟
خب خاله جان، نه، من این خبر از یک چینل در فضای مجازی گرفتم. خاله خیلی خوشم آمد، گفتم هم امروزی رو بر اطفال نازنینم بگویم.
عزیزم زاغی جان، خیلی از خبرهایی که به فضای مجازی و چینل های مجازی هستن واقعا خبرهای درست و دقیقی نیستن.
خاله فکر میکنم که افته چارمغز پیدا کردم. چارمغز خورم افتاده پایین، باز استیدیوی تا دور سرم دورک خورده رویز.
اطفال قن، اجازه بدین که من اول مشکل ای زاغی جان حل کنم که دیگه سرچرخک نخوره و زود پسمیم پیششم. چارمغز خونه افتیده زاغی ها؟
خاله بله بله.
خوب خودت بهتری زاغی جان؟ حالت خوبه؟ قنده خاله، مثل ای که واقعا ای دفعه چارمغز خونش پایین افتیده بود، حالی بهتر شده زاغی؟
خاله چه قبیه فابی، تشکر از خودتان. آره بهتر استم. دیگه هم یه استیدیو در دور سرم ایج دورک را میخوره خونه.
میگم ساقی جان چرا این از دیروز نول به چیزی نزدی آمدی سر برنامه ها؟
خب خاله جان گفتم که بتونم از چهار مغزای مزدار خودتان زیادتر بخورم. خاله چیکار کنم دیگه، چهار مغزای شما مزداره.
تو باز دست تو زاقی جان. دوست قندیم اون خبری که زاقی جان خواند او هم از یک چینل به فضای مجازی شاید واقعیت نداشته باشه، اما به نظرم اصل گپ موضوع مهمی است.
خاله جان این که بعضی ها ممکن است با نگیری کنن. خاله جان
دقیقا زاقی جان همه قسمی است. البته بین دوستای ما خو کسی نیست که با نگیری کنن، ولی ممکن است که یگان طفل پیدا شده که موقع غذا خوردن خدای نخواسته بهانه گیری کنه. مثلا مادر جانش یک آش مزه‌دار و مفید پخته کده، ولی او بهانه گیری میکنه که نه چرا فلان غذا را پخته نکدی؟ من اینو خوش ندارم. آش چی
است؟ چی کاری بده خاله جان؟ بگم خاله جان اگر یک چوچزاق همه تو با نگیری ها کنه ما در نولش میزنیم خاله جان.
بی زاقی جان این چی گپی بود که خودت زدی؟
خب دیگه خاله جان فکر کنم هنوز حالم خوب.
بله از گپت معلوم است. اما دوسته قندم بهانه گیری هیچ کار خوبی نیست. فرق نمی کنه با غذا خوردن باشه یا پوشیدن کالا، یکی خدای نخواسته برای مکتب رفتن و نرفتن. البته بین خودتان من خود گفتم ایتی یک طفلی نیست.
بگم خاله جان اگه اجازتون باشه من همین باکس خبری من بپالو با یگان خاله جان خبر ببر از داخلش بکشو.
راستش زاقی جان دیگه اوقع وقت نداریم، خودتم که حالت کاملا خوب نشده باز یگان خبری میکشی.
نه خاله جان میخواییم اصابی چند تا از اطفال نازنینه که پدرها و مادرهایشان ازشان راضی هستن و اهل بهانه‌گیری و این کارا نیستن بگویم. خبر باشه برای یک وقتی دیگه و برای برنامه دیگه خاله جان.
خو خیر است مشنویم. بگو زاقی جان.
اجازه بتیر اجازه من باکسم به پولم نامویشون از یادم نرفته باشه خاله جان. خوب آها اینا سمایا جان، ربابا جان، مرتضا جان، آنیا جان، شازیا جان، محسن جان و محمود جان و سارا جان از خاله.
آفرین زنده باشن ای دوستای خوب ما.
خاله جان من باید برم دیگه، برای احتیاط اگر مشکلی نداره چند تا زمین چهار مغزای خودتا رو کن خود ببرم که اگر یک وقت خاله جان بین را همه تا همه چیز در دور سرم دورک خورد فورا زمین چهار مغزا بخورم که حالم خوب شوه.
خیر است میتونی ببری زاقی جان پروا نداره.
تشکر خاله جان. اطفال عزیز شاد و خندان باشین. بابان خدا
بامان خدا زاقی جان مراقب خودت باش بکلکی نخوری خواه احتیاط کن احتیاط.
رادیو دریش برنامه خودت شاپرک.
خب دوسته قندم دیگه وقتی ای رسیده که من یک پیامک برتان بخوانم. پیامکی امروز از طرف دوست عزیزمان جلال جان است که از مزار به برنامه خودش ای پیامک روان کرده. خاله جان سلام، ما یک مدتی هر غذایی که مادر جان پخته میکرده نمیخوردم، بانگیری میکردم. بعد از چند وقت ناجور شدم. دکتر که رفتم برم گفت بخاطری است که غذای مناسب نمیخوری. من دیگه تصمیم گرفتم که هر غذایی مادر جان پخته میکنه را بخورم تا سالم و صحتمند باشم. شاباش بخودت جلال عزیز که تو یک تصمیم خوب گرفتی. آفرین و تشکر که به برنامه خودت این پیامک روان کردی. دوستای عزیز و مهربانم شاپرک امروز هم به پایان رسید. تشکر از شما. شاد باشین و صحتمند. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به آشنایی با مشاهیر و مفاخر ادب فارسی هستید، دعوت میکنم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراهی کنیم به مدت 20 دقیقه.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
به نام خدا. دوستان سلام، با یکی دیگر از مجموع برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی با شما همراه هستیم. در برنامه گذشته از استاد آیت الله شهید مرتضی مطهری سخن به میان آمد. در ادامه برنامه گذشته امروز هم از ایشان و شخصیت ایشان صحبت میکنیم. با ما همراه باش. گفتار و نوشتار استاد شهید مرتضی مطهری حاصل عمر تفکر، تحقیق و تلاش علمی و عملی این مرد بزرگ است. آثار ایشان در بخش‌های مختلفی چون عقیدتی، فلسفی، تاریخی، اجتماعی، حقوقی، اخلاقی و روانشناسی می‌گنجد. آنچه از مطهری در خاطره‌ها مانده، ویژگی‌های اسلامی، انقلابی و روشنگری منحصر به فرد اوست. آگاهی به مسائل روز و مشکلات جامعه خصوصیت برجسته استاد بود که بر اساس آن پاسخگویی به سوالها و شبه افکنیها و مبارزه با هر گونه تحریف، التقاط، تعصب و غرب زدگی را در اولویت وظایف خیش قرار داده بود. این مرد بزرگ همواره می کوشید تا اندیشه غلط و اعتقاد نادرست را از ذهن جامعه و به ویژه نسل جوان پاک سازد، چرا که او به خوبی می دانست این نهال‌های با تراوت همان درختان ریشه‌دار و تنومند آینده هستند که می توانند تکیه‌گاه مطمئنی برای انقلاب اسلامی باشند. استاد مطهری اساساً نقد کننده افکار بوده و اندیشه های قدیم و جدید بسیاری را در آثار خود مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. او با تکیه بر نقش عقل، مکتب های فکری و عقاید انحرافی و جمود فکری را به نقد می کشید. آیت الله مطهری خود در این باره در سال 1352 چنین نوشته است: این بنده از حدود 20 سال پیش که قلم به دست گرفته مقاله یا کتاب نوشته‌ام، تنها چیزی که در همه نوشته‌هایم آن را هدف قرار داده‌ام حل مشکلات و پاسخگویی به سوالاتی است که در زمینه مسائل اسلامی در عصر ما مطرح است. شهید مطهری در یکی از آثار خود در فصل با عنوان بحران‌های معنوی و اخلاقی در عصر حاضر، برخی از بحران‌ها همچون افزایش خودکشی‌ها، ازدیاد بیماری‌های عصبی، عصیان جوانان و هیپیگری، گرسنگی، آلودگی محیط زیست و غیره را برشمرده است و حذف دین از زندگی را مشکل اساسی جوامع غربی معرفی کرده است. وی در کتاب فلسفه اخلاق در این زمینه می‌گوید: بشر امروز علم را دارد، دوای درد او ایمان است. از آگاهی روشنفکرانه و غیر روشنفکرانه کار ساخته نیست. آگاهی آخرش آگاهی است و تمام اینها را برای فرار از ایمان گفتند. می‌خواستند پای ایمان در میان نیاید، بلکه بتوانند با آگاهی و علم مشکل را حل کنند، اما نشد. آگاهی فلسفی هم به جایی نرسید، آگاهی روشنفکری هم به جایی نرسید. ایشان آنگاه در مورد رابطه علم و ایمان میگوید: علم و ایمان نه تنها با یکدیگر تضاد ندارند، بلکه مکمل و متمم یکدیگرند. بدیهی است که نه علم میتواند جانشین ایمان گردد و نه ایمان میتواند جانشین علم گردد. شهید مطهری در بیان شیوا و جالب نقش علم و ایمان را در زندگی انسان چنین توصیف می کند: علم ابزار می سازد و ایمان مقصد. علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس. علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز. علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون. علم روشنایی و توانایی می بخشد و ایمان عشق و امید و گرمی. علم امنیت برونی می دهد و ایمان امنیت درونی. علم زیبایی عقل است و ایمان زیبایی روح. علم در مقابل هجوم بیماری ها، سیل ها، زلزله ها و طوفان ها ایمنی می دهد و ایمان در مقابل اضطراب ها، تنهایی ها، احساس بیپناهی ها. شهید مطهری درباره عدالت در اسلام مباحث علمی عمیقی را مطرح کرده است. ایشان بر این نظر است که عدالت در اسلام به عنوان یک فلسفه اجتماعی مورد توجه می باشد و از هر چیزی بالاتر و مبنای سیاست‌های اسلامی است و به خاطر هیچ منظور و هدفی کوچکترین انحراف از عدالت جایز شمرده نمی شود. او اساس عدالت را در اسلام و قرآن و سنت جستجو می کرد و در کتاب عدل الهی مواردی را از قرآن ذکر می کند که در آنها بحث عدالت جمعی و گروهی ذکر شده است. استاد مطهری درباره عدالت می گوید: یک عده تصورشان از عدالت این است که مردم در هر وضع و شرایطی که هستند و هر استعدادی که دارند باید عیناً همه در یک طبقه باشند. ایشان با رد این تفکر عدالت را توضیح می دهد و می نویسد: افراد بشر در دنیا بر حسب خلقت خودشان و بر حسب فعالیت هایی که می کنند و استعدادهایی که از خود نشان می دهند استحقاق هایی پیدا می کنند. عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به دست آورده است به او داده شود. عدالت عبارت است از رساندن چنین حقی به صاحبش و این همان رعایت حقوق افراد است.
ای مجاهد شهید مطهر، مرتضی را چو آیین مطهر. ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و دفتر. در عزای تو ای بحر تقوا، دیده در خون دل شد شناور. گریه بر نال ره بست و غم، می گدازد دلم را به مجمر. خام لرزد در کف من از غم تو، چون سرایم ماجرای ماتم تو.
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اگر نظر، پیشنهاد و انتقاد دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. با ما همچنان همراه باشید.
در شگفتم من چه گویم، تا که غم نشکند خامه را سر. در عطا شب و روز میده بارد گوهر پاک از غم تو ای امیده گفت در خاک.
خوبان شنونده، از استاد آیت الله شهید مرتضی مطهری اندیشه ها و افکار و شخصیت ایشان صحبت میکنیم. تعلیم و تربیت از دیرباز همواره مورد توجه عالمان، اندیشمندان و فیلسوفان بوده و افکار و اندیشه های آنان را به سوی خود کشانده است. استاد مطهری نیز از اندیشمندان است که به تعلیم و تربیت توجه خاصی دارد. او در فلسفه آموزش و پرورش اسلامی صاحب نظر بوده و یادداشت‌های بسیاری در این زمینه نگاشته است. استاد مطهری در تربیت به مقوله‌های همچون تقوا، تزکیه نفس، خودسازی و سیر و سلوک عرفانی توجه خاصی دارد و معنویت‌گرایی از ویژگی‌های ممتاز ایشان در این زمینه محسوب می‌شود. تعلیم و تربیت از نگاه استاد مطهری دارای 5 رکن است. اولین رکن تربیت اهمیت دادن به پرورش فکر و اندیشه آدمیان است. سومین رکن تعلیم و تربیت از نگاه شهید مطهری پرورش استعدادهای نهفته در وجود آدمی است. همچنین ایشان معتقد است که در اثر آموزش صحیح فضایل اخلاقی و ملکات نفسانی در وجود آدمی ایجاد می شود و روح انسانی به آنها عادت می کند. در نظر استاد، انسانی که بر روش اسلامی تعلیم می بیند باید موجود اخلاقی تربیت شود و این یکی دیگر از ارکان تربیت اسلامی است. در نگاه ایشان تعلیم و تربیت باید مبتنی بر عبادت باشد. در تفکر اسلامی نیز کمال نهایی آدمی هنگام محقق می شود که او به مرتبه عبادت برسد. ایشان در ادامه قوانین نادرست اجتماعی تربیت‌های مبتنی بر ترس و وحشت بیمنطق، خصوصا در دوره کودکی، نازپروردگی، بیکاری، کار بیش از ظرفیت جسمی و روحی، حوادث هیجان آور و متأثر کننده یا محرک شهوت به وسیله رادیو تلویزیون و روزنامه را مخرب تربیت می داند و نتیجه این عوامل را کم حوصلگی، تندخویی، عصبانیت و پیری زودرس معرفی می کند. دوستان، حجاب زنان مسلمان همواره مورد هجوم غربی ها بوده است و حتی برخی فیلسوفان و متفکران غربی به جنگ با حجاب اسلامی رفته اند. آنها در سخنانشان حجاب را مانعی برای فعالیت های اجتماعی زنان و موجب خانه نشینی آنان می دانند و در این باب سخن بسیار گفته اند. اما استاد مطهری با رد نظریات مخالف حجاب زنان را باعث سلامت جامعه می داند و آن را مانعی برای فعالیت‌های زنان تلقی نمی کند. ایشان در این باره می گوید حجاب زندانی کردن زن و محروم ساختن او از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیست و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد. اسلام نمی گوید که زن از خانه بیرون نرود و نمی گوید حق تحصیل علم و دانش ندارد، بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن و مرد دانسته است و فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن تحریم نمی کند. اسلام هرگز نمی خواهد زن بیکار و بیار بنشیند و جوری عاطل و باطل درآید. پوشانیدن بدن به استثنای صورت و کفین مانع هیچ گونه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی یا اقتصادی نیست. آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع است، آلوده کردن محیط کار و لذت‌جویی‌های شهوانی است. شهید مطهری در دو کتابی به نام‌های مسئله حجاب و نیز نظام حقوق زن در اسلام دیدگاه اصیل اسلام را در رابطه با زن و حضور او در جامعه مطرح می کند. ایشان با نقد تفکرات غربی ها و پایمال شدن حقوق زنان در غرب بهترین نوع حضور زن در جامعه را با پوشش مناسب اسلامی می داند. چرا که حجاب هم حریم زن را نگه می دارد و هم سلامت جامعه را حفظ می کند. دیدگاه های منطقی و متقن و آگاهی بخش شهید مطهری درباره مسائل مختلف که برگرفته از اسلام ناب است باعث شده که کتاب ها و سخنرانی های او همچنان زنده و پرطرفدار باشد. امام خمینی رحمت الله علیه درباره شهید مطهری میگوید: مطهری که در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود رفت و به ملکوت اعلی پیوست، ولی بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت اسلامی و علمی و فلسفیش نمی رود. در برنامه آتی کتاب‌ها و دیگر اندیشه های این متفکر بزرگ را در حد توان بازگو می کنیم.
خشم امت ز سوی تو جوشید، بی تو ره بر سیه جام پوشید، نازمت ای شهید بهابر، ای شهادت تو را عمر دیگر، خود نمیری که مردن تو را نیست، زنده ای زنده تا صبح محشر، نقش هر دفترت زندگی زاست، زندگی از تو زاید مکرر، ای خطیب دل نبازه نکته پردان، عندلیب نغمه سازه ستر پرواز. Woo!